بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين به مناسبت دعای مهمی که از حضرت جواد الائمه نقل شده و توضیح مختصری در جلسات گذشته در رابطه با این دعا داده شد، مقدمه ای رو در رابطه با ارزش دعا جلسه قبل شنیدید. دعا یعنی گدائی گدا درخواست نیازمند از وجود مقدس حضرت بی نیاز. خیلی مشکلات هست، هممون میدونیم، با پول گرهش باز نمیشه، با واسطه های دنیایی حل نمیشه، هیچ راهی برای انسان نمیمانه مگر این که متواضعانه دست گدایی به سوی حضرت حق دراز کنه و ملتمسانه و متضرعانه از او بخواد که با رحمتش، با لطفش، با احسانش مشکل رو حل کنه. بی دعا نمونیم خطرناکه. اگر امکان داره تنها در خلوت دعا کنیم، اگر بتونیم دست جمعی دعا کنیم خیلی بهتر از تنها دعا کردنه، چون بالاخره در میان جمع احتمال قوی هست نفس یک نفر مورد قبول ارحم الراحمین قرار بگیره و مشکل اون یه نفر که بخواد حل بشه در روایات داره، مشکل بقیه رو هم خداوند حل میکنه. مرحوم عارف بزرگ شیعه، نه عارف خانقاهی، عارف خانقاهی اسمش عارفه، خودش عارف نیست. چون من با بسیاری از اقطاب خانقاه ها برخورد داشتم، بحث داشتم، نامه نوشتم، جواب دادن، ولی عرفان به معنای عرفان اهل بیت رو در اونها علمن و عملن ندیدم. نسبت به وضع قیامتشون هم داوری نمی کنم، اهلش نیستم. عارف که لغتش در زیارات و در دعاها اومده، یا معروف العارفین در دعای بعد زیارت حضرت رضاست، یا غایت آمال العارفین در دعای کمیل. در آثار دیگر هم آمده از این کلمه نترسیم، اگر یک گوینده مذهبی وارد این لغت رو به کار میگیره، منظورش عرفان اهل بیته که هم در روایاتشون تجلی داره هم در دعاهاش. خودشونم که در رأس عارفان عالم بودن و از فرشتگان عارفتر بودن. ملا عبدالصمد یکی از شاگردان این مدرسه است، یعنی مدرسه اهل بیت، که نمونه او رو هم زیاد داشتیم. ملا محسن فیض کاشانی، مرحوم سید علی شوشتری، استاد شیخ انصاری و بالعکس. ملا حسین قلی همدانی، که احتمال قریب به یقین بود بعد شیخ انصاری مرجع شیعه بشه، چون از نظر علم کم از او نداشت، ولی مرحوم سید علی شوشتری او را از این که در مقام مرجعیت قرار بگیره منع کرد و بهش گفت خداوند تو رو برای مرجعیت نیافریده، تو مال این مقام و این صندلی نیستی، اگر مرجعیت رو بپذیری قیامت جواب نداری بدی، این مقامات معنوی کار آسانی نیست، کار ساده‌ای نیست. بعد از میرزای شیرازی، این شخصیت کم نظیر ضد استعماری که با یه فتوا کشور ایران رو از این که لغمهی بشه تو دهن استعمار انگلیس بیفته بخوره و هضمش کنه نجات داد. اینا رو باید در زندگی بزرگان دقت کرد، سعیم باید بکنیم، اگر بشه ما خود رو به گونه‌ای تربیت کنیم علمن و عملن که حرفمون حداقل در محل خودمون، در شهر خودمون، در استان خودمون، در کشور خودمون و در دنیای شیعه اثرگذار باشه، هدر نریم، به قول قدیمی ها حروم نشیم، معمولی نمونیم. حالا که خدا ما رو هدایت کرده به مکتب اهل بیت و علوم اهل بیت، هم یه کاری برای خودمون بکنیم و هم یه کاری برای جامعه شیعه و اگه بشه جامعه انسانی. بعد میرزا، مرحوم آیت الله العظما حاج شیخ عبدالکریم حائری مدفون در همین حرم و حاج میرزا حسین نائینی مدفون در حرم حضرت مولا موحدین که دوتاییشون هم مباحثه بودن، با هم روش کردن، به همدیگه گفتن امروز بعد از میرزا اعلم علمای شیعه کسی غیر از استادمون آسد محمد فشارکی نیست، نه به عنوان اینکه استادمونه بخوایم علمش کنیم، در اینکه استاد ماست تعصبی نداریم، بین خود و خدا او اعلم، حالا ما شاگردش باشیم یا نباشیم. خیلی مهم آدم در داوری انصاف رو رعایت کنه و متعصب نباش، حق بگه. دو نفریشون میرن در خانه مرحوم فشارکی، در میزنن، استاد میاد دم در، تو چارچوب در، به استاد میگن ما دوتا رو مجتهد میدونی؟ میفرماد بله. میگن ما دوتا حکمنا به این که شما اعلم علمای شیعه هستی، قبول کن ما بریم اعلام بکنیم. اینا گوهرهای یک دانه شیعن، کمن مانند اینا. ایشون فرمودن من این پست رو قبول نمی کنم. برای منم درباره این پست حرف نزن. چرا؟ گو به دو علت. یه علتش که آدمو مات میکنه، شگفت زده میکنه. امروز آدم به خودش میگه یعنی چی؟ انگار داره افسانه میشنوه. گویا علت اولش این که دیروز که میرزا از دنیا رفت، من دیشب اومدم حرم امیرالمومنین، به کلیددار گفتم به من فرصت بده امشب تا صبح حرم بمونم، چون زود میبستن درو. کلیددار گفت ایبی نداره بمون. گو من همین طوری که داشتم امیرالمؤمنین رو زیارت میکردم و برای میرزام با سوز دل گریه میکردم، در اون اعماق دلم از این که من بعد میرزام مرجع میشم یه احساس خوشحالی می کردم، من لایق این مقام نیستم. خلوص، اخلاص. گفت این شادی دل من به دو جا می خورد، یکی به مردن میرزا. که بخوایم شادی رو معنی کنیم، خوب شد مرد، حالا صندلی به ما میرسه. یکی هم برای خودم که حالا من دارم به این مقام میرسم، به این دلیل که دلیل اولم، من لیاقت این مقام رو ندارم. دلیل دومم، مرجع باید در حد اعلای مدیریت باشه که شیعه رو درست بگردونه و من اون مدیریت لازم رو در خودم نمیبینم، قبول نمی کنم. مرحوم حاج شیخ، من به یه واسطه از ایشون نقل میکنم، من حاج شیخو ندیدم، ایشون 55 قمری از دنیا رفت، ولی شاگردان ناب ایشون رو، تعداد ایشون رو دیده بودم. بعد از این که گفت من به این دو دلیل قبول نمی کنم، حاج شیخ می فرماید این آیه سوره قصص رو خوند و در و بست و رفت تو. چه آیه ایه؟ واقعا خدا ما رو حفظ کن، واقعا خدا به داد ما برسه، خدا به ما بیداری بده که این حقایق رو توجه داشته باش. تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادن والعاقبت للمتقین. عاقبت نیکو بودن پایان کار برای اهل تقواست. ملا عبدالصمد عارف مدرسه اهل بیت بوده، نه عارف ادعای، خودشم ادعا نداشت، اهل مرید جمع کردنم نبود. ملا حسین قلی همدانی از این صنف بود که سید علی بهش گفت خدا تو رو برای مرجعیت خلق نکرده، خدا تو رو برای تربیت نفوس آفریده، بیشین تا آخر عمرت آدم تربیت کن. ایشون هم قبول کرد. چقدر خوب آدم حرف مردان خدا رو راحت بپذیره، قبول بکنه. خیلی ها رو تربیت کرد. رشته مرحوم سید احمد کربلایی و رشته مرحوم عاشق محمد بهاری و رشته مرحوم علامه طباطبایی به ملا حسین قلی همدانی میرسه. اینا بی واسطه و به واسطه تربیت شده اون نفسن. یکی از دعاهامون واقعا این باشه، مخصوصا بعد نماز، چون بعد نمازها دستور به دعا داده شده که خدایا به ما نفس بده، که با نفسمون شیطان رو برانیم و با نفسمون بندگان تو برای تربیت شدن جلب کنیم. اگه نفس راندن شیطان نداشته باشیم کسی نیست، اگه نفس جلب عباد خدا مخصوصا گمراهان رو نداشته باشیم بازم کسی نیست. تو این روزگار دنبال بدان و گمراهان دویدن لازمه. امیرالمومنین وقتی پیغمبر رو در نهج البلاغه تعریف میکنن یه جملهش اینه: طبیبون دوارون به طبه. اون نسخه طبابتش رو که قرآن بود دست می گرفت دوره گردی می کرد، این کوچه اون کوچه، اون محل این محل، این بیابون اون بیابون، برای اینکه گمراهان رو هدایت کنه. ملا عبدالصمد در صفحه پنجم چاپ اول کتابش بحر المعارف این جمله طلایی زیبا رو نقل کرده، اما نمیگه مال کیه. آیا این جمله مال خودشه؟ من به دست نیوردم. مال یه اهل حاله؟ نمیدونم. متنی برگرفته شده از روایات اون رو هم نمیدونم، ولی خیلی جالب. ترک و دعا، یعنی کسی که اهل دعا نیست، به عبارت دیگه اهل گدایی از خدا نیست، فکر میکنه همه چیز سر جاشه و اگه یه خللی هم ایجاد بشه اسکناس داره یا پارتی داره یا رفیق وکیل و وزیر داره، کارش حل میشه. اتفاقا اینایی که اهل دعا نیستن جوری خدا گیرشون میندازه که گره کارشون باز نشه. این یمسسک الله و به ذرن آخر سوره یونس، فلا کاشف الله الا هو، اگه گره به کارت بزنم یه دست در تمام هستی پیدا نمیشه که این گره رو واکنه. خیلی اشتباه زندگی میکنی، یه خیال میکنی همه گره ها زمین وا میشه. نه، کل کار زمین با عالم ملکوت زمین چیه؟ قدرت کیه؟ هیچی در زمین گرهش وا نمیشه مگه من بخوام. ترک و دعا خیلی جمله زیبایی. اظهار الاستغناء عن الله، اونی که با دعا رابطهش بریده در حقیقت داره اعلام بی‌نیازی از خداوند رو میکنه. واقعا جنس دو پا بی‌نیازی. یه ویروسی که میگن، من الان نمیدونم، میگن منم شنیدم، موبایلم ندارم که به مراکز علمی وصل بشم ببینم داستان از چه قراره. اونایی که دارن برای من تعریف کردن که اگر این 8 میلیارد جمعیت کره زمین ویروس کرونا بگیرن و بشه کل ویروس ها رو از این 8 میلیون در آورد، کلش تو ترازو گذاش 5 گرم نمیشه. تو بی نیازی؟ یه ویروسی که قابل مشاهده نی، فعلا هم دوا نداره، همه تونو از پا در آورده، کل دولت ها رو کمرشونو شکسته. ترک و دعا، اظهار الاستغناء عن الله، چه خطر سنگین. من نرم در خونه خدا، در حقیقت دارم اعلام میکنم من بی نیازم، یعنی منم مثل خدام. بی نیاز یه نفره. پیغمبر اکرم میفرمود الفقر و فخری، نیازمندی به او افتخار منه. یکی از همسرانش یه بار بهش گفت چقدر سحر بیداری میکشی، چقدر گریه میکنی، چقدر دعا میکنی، چه خبرته؟ پیغمبر به او فرمود افلا اکون و عبدن شکورا، من نمیخوای بنده سپاسگزار خدا باشم که هر نوع نعمتی رو به من عنایت کرده؟ چرا بیداری؟ چرا گریه میکنی؟ چرا نماز میخونی؟ چرا سجدهای طولانی داری؟ چرا دستتو به گدایی بلند میکنی؟ نمیخوای بنده شاکر او باشم؟ میخوام بگم از این که توجه به فقرم دارم شکر میکنم، توجه به نیازمندیم دارم شکر میکنم. و اما الدعا، دنباله جمله اول، اظهار الافتقار الیه، دعا یعنی من گدای تو هم، تو خدایی هستی که مش بزنی تو سینه گدا بگی برو گم شو؟ من تو ظالمی، زورگویی؟ تو خدایی نیستی که گدا رو رد کنی؟ فکر میکنم من این روایت رو در منهج الصادقین ملا فتح‌الله کاشانی جوونیام دیدم که به داوود فرمود میتونی سراغ بگیری، از زمان آدم تا حالا که تو هستی، که من گدایی رو از خودم رانده باشم؟ میتونی؟ بقیه مطلب فردا شب با لطف او، با توفیق او. کسی نیستیم که پیش خودمون وعده بدیم. یکی از دوستان من هم امام جماعت موفقی بود، هم منبری موفقی بود، سیدم بود، یه ختمی دعوتش کردن، ختم خیلی شلوغی بود، یکی از بزرگان مملکت مرده بود، رفت منبر، خیلی هم منبر پاکیزه ای رفت، مصیبتم خوند، دعام کرد. منبر مسجد چند دو پله بود، پله اول اومد پایین، پله دوم پاشو گذاشت رو فرش، یه پاشم رو پله بود، از دنیا رفت. ما کی هستیم که پیش خودمون وعده بدیم؟ من خسته و ناتوان و زارم، جز تو در دیگری ندارم، با این همه نام مرادی و غم، بر رحمت تو امیدوارم، دانم که تو دست من بگیری، هرچند دلی سیاه دارم، زیرا که تویی تویی امیدم. چنان ساقی نمود از باد مستش، که داد از فرط مستی هر دو دستش. در آن مستی که حالی این چنین داشت، زبان حال با معشوق این داشت. الهی عاشقم عاشق ترم کن، سرم را غرق خون چون پیکرم کن. اگر دستم ز دستم رفت غم نیست، سرم را میدم که از دست کم نیست. بزن تیری به چشم نازنین، بزن تیری به چشم نازنین که غیر از دوست چیزی را نبینم. یه بار امیر المؤمنین وقت تولدش بازوشو بوسی، یه بار امام مجتبی بازوشو بوسی، یه بار زین العابدین وقتی میخواست دست بریده رو باش دفن کنه بازوشو بوسید. اما بوسیدن این سه امام کجا بود؟ بوسیدن ابی عبدالله کجا؟ چهار امامی که تو را دیده دست علمگیر تو بوسیدن، لشگر دیدن ابی عبدالله قبل از رسیدن به بدن خم شد از اسب اومد پایین، دست بریده رو برداشت و بغل گرفت. از من دو دست بر کمر و از تو بر زمین، دست دیگر کجاست که خاکی به سر کنم. تیر و کمان عشق را هر که ندیده گو ببین، قد کشیده تو و پشت خمیده مرا. میخوام برگردم خیمه، جواب زن و بچه رو چی بگم؟ اگه بچه ها اومدن دورم و گرفتن گفتن بابا عمو کجا؟ الان انکسر زهری و غلط حیلتی و الکمد و قاتلی. این جمله سوم رو معنی کنم. برادرم اگه تا امرو غروب این مردم منو نکشن، داغ تو منو میکشن. خدایا به حقیقت زینب کبرا محرم و صفر رو از ما نگیر، تبلیغ دین رو از ما نگیر، گریه بر اهل بیت و به ویژه ابی عبدالله رو از ما نگیر. الهی به لطفت امام زمان رو الان دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده. خدایا حوزه های شیعه، مرجعیت، رهبری، محراب، منبر، قرآن رو برای ما حفظ فرما. شر دشمنان دین و مسلمان رو به خودشون برگردان. خدایا ما از جا بلند نشده به حرمت حضرت معصومه هممونو از گناهان گذشته بیاموز. ما رو به اخلاق قرآن آراسته بفرمایید.